دادستان پیشین سعید مرتضوی، دادستان فعلی عباس جعفری دولت آبادی، آیا تا کنون گزارش بازدیدهای خود را خطاب به رؤسای پیشین و وقت قوه قضاییه تنظیم و ارسال کردند؟ چه اشکالی داشته و چه اشکالی داره اساسا اگر مضمون این گزارشات جهت اطلاع افکار عمومی منتشر میشد تا حداقل قدری از این حجم انتقادات و اعتراضاتی که در این خصوص وجود داره حداقل از روی دوش قوه قضاییه و از روی دوش کشور برداشته بشه و اینقدر حرف و حدیث در ارتباط با این بازداشتگاه وجود نداشته بشه. امیدواریم با هم امیدواریم که در واقع این نقصان برطرف بشه و این بازدیدها به صورت ادواری و مرتب صورت بگیره و گزارشات حتما و لزوما هر روز یک بار حتی به رئیس قوه قضاییه ارسال بشه. رئیس قوه هم با ملاحظه گزارشات احیانا اگر سوء جریانی رو مشاهده کردن به سرعت و به جدیت رفع اشکال بکنن تا این مسائل پیش نیاد. خب دو که در واقع عبور بکنیم، مواد دیگری هست در این آیین نامه که خب در واقع عمده باز موادی رو که اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم ماده 5 همین آیین نامه میتونه باشه که میگوید استانداردهای نگهداری، نحوه مدیریت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌های مذکور برابر آیین نامه اجرایی سازمان بوده و بخشنامه‌های صادر از سوی رئیس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه‌های مذکور لازم الرعایه میباشد. و جالب این که در تفسیر زیر همین ماده 5 عنوان میشه مسئولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط میباشن. ببینید چندین بار تاکید و تکرار
کاملا بله
همه اینا ناشی از این هستش که خب حقوق شهروندی آسان که شایسته بوده رعایت نشده و الان چه لزومی داره، چه ضرورتی داره که در این حد و حجم مدام تکرار بشه که این استانداردها باید مطابق استانداردهای سازمان زندانها باشه و تحت نظارت سازمان زندانها اداره بشه این بازداشتگاه‌ها و کارکنان بازداشتگاه‌ها و مسئولان زیرفتر لزوماً ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان هستند. اول به حضور شما که خب در ماده 7 از همین آیین نامه باز عنوان میشه ایجاد راه اندازی به اداره کلیه بازداشتگاه‌های امنیتی مستلزم رعایت مفاد این آیین نامه بوده و محاکم و مراجع قضایی بایستی از معرفی متهمین به مراجع خارج از نظارت و مدیریت سازمان خودداری نمایند و بیهیست در صورت استنکاف با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
بله.
اینجا هم باز همون تحجیلات ثابت هست به شکل دیگر. اینجا فراز از بحث رو به پایان میبرم تا حوصله شنوندگان عزیز رو و همچنین شما رو سر نبوده باشم. اما ضرورت توضیح و تبیین این آیین نامه به دنبال ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها رو به خوبی احساس میکردم و لازم میدونستم که جزئیات اون رو به طور دقیق و استحضار همی هم دونه
لطف فرمیدین واقعا هم بسیار ضروری است. تمنام جناب فقی، همونطور که در گفتگوی پیشین در پایان باز هم این پرسش پیش آمد و این خواسته شده بود که یک توضیحی شما لطف فرمایید در مورد اینکه تفاوت زندانیان سیاسی و غیر سیاسی چیست و یا چه تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم غیر سیاسی است و اینکه امیدوارم در آینده بتونیم یک تعریفی هم برای زندانیان سیاسی یا جرم سیاسی به عنوان یک پیشنهاد داشته باشیم، برای اینکه در همه این دوران‌ها این توضیح داده میشه که ما تعریفی برای زندانی سیاسی نداریم. میخواستم لطف کنید اول بفرمایید که این تفاوت زندانی سیاسی و غیر سیاسی چیست یا تفاوت بین جرم سیاسی و غیر سیاسی تا بعد هم برسیم به اون پیشنهاد.
سوال خوبیه. سوال بسیار خوبی و به سمع خودم تشکر میکنم از طرح این سوال. اگر بخواییم به این سوال پاسخ بدیم که آیا ما زندانی سیاسی در کشور داریم و یا خیلی، بایستی مقدمتا به این سوال پاسخ بدیم آیا اساسا جرم سیاسی در کشور وجود داره و یا خیر، و یا عبارتی مجرم سیاسی ما داریم و یا خیر.
بله،
در اصل 168 قانون اساسی وقتی قانونگذار رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی رو به صورت عملی و به حضور هیئت منصفه مقرر کرد، همواره همگان این انتظار رو داشتند که جرم سیاسی و مصادیق جرم سیاسی از سوی قانونگذار به طور دقیق و جزئی و مشخص تعریف بشه تا متهمین به ارتکاب جرائم سیاسی و مجرمین سیاسی از مزایای در جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی از جمله علنی برگزار شدن محاکمات و حضور هیئت منصفه هنگام دادرسی برخوردار بشن. اما متاسفانه اتفاقی که در کشور ما در طول این 31 سال پس از پیروزی انقلاب افتاد این بود که در هر برهه‌ای که یکی از قوای سگانه، منظورم قوای مقننه، قوای مجریه و قوای قضاییه، به نحوی از آنها مسئول تعریف جرم سیاسی می شدن، به دلایل نامعلوم، عرض می‌کنم نامعلوم چون واقعا بر من و خیلی از همکاران من مشخص معلوم نیست که سبب این تأخیر 31 ساله در تعریف جرم سیاسی با چه بوده.
بله.
از این جهت از واژه نامعلوم استفاده می‌کنم. جرم سیاسی تعریف نشد تا اینکه حتی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به راحت قوه قضاییه ملزم و مکلف به تعریف جرم سیاسی شد، ولی باز هم برد تصویر قانون گذار این اتفاق نیفتاد. البته در پیشنویس و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا اونجا که حافظم یاری میکنه مبادرت به تعریف حالا جرم سیاسی و مصادیقش به کیفیاتی شده است که هنوز حالا مقدمات کار در دست انجام هست و هنوز مشخص نیستش که حالا اگر این حالا تصمیم مجلس شورای اسلامی برسه واکنش شورای نگهبان قانون اساسی به این مصوبه مجلس نهایی چه خواهد بود. باید منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مسئله این هستش که به اعتبار این غفلت و اهمال و کوتاهی قوای بی‌سلاح در تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق اون، محاکم از جمله محاکم انقلاب در واقع این بهانه به دستشون داده شد که هر وقت روبرو می‌شدن با در واقع ارتکاب یک گزه ماهیتاً سیاسی اما زن آقایان امنیتی رو عنوان می‌کردن که چون جرم سیاسی تعریف شد ما تکلیفی به برگزاری علنی محاکمه و حضور هیئت منصفه نداریم چون جرم سیاسی نداریم.
بله. گفته
میشد جرم سیاسی نداریم در حالی که همواره همکاران بنده گفتن جرم سیاسی ما داریم. این جرم سیاسی در مقررات حداقل در اصل 68 آمده اگر نهادهای حاکمیت اهمال کرده در تعریف این جرم به تعیین مصادیق اون، این به نظر این نیست که بگوییم جرم سیاسی نداریم. جرم سیاسی داریم اما مصادیق اون به صورت جزئی تعیین نشده است. اما خب این واقعیتی است که هیچگاه استدلال‌های متنوع همکاران شریف بنده هم در واقع به کشتی نشسته و کسی نپذیرفته که در واقع با وصف عدم تعریف جرم سیاسی میبایستی حداقل برگزاری علنی محاکمه و حضور هیئت منصفه به عنوان حداقل امتیازات متهمین ارتکاب چنین جرائمی حداقل مراعات بشه که متاسفانه مراعات نشده.
خامل.
وقتی از این عبور بکنیم، وقتی مجرم سیاسی نداشته باشیم، به تبع اون وقتی بخواهیم بگوییم زندانی سیاسی، میگویند خیلی ما زندانی سیاسی نداریم. همونطور که اون متهمان به ارتکاب جرائم امنیتی هستن، اینجا هم زندانیان امنیتی هستن و نه زندانیان سیاسی. اما به هر حال بابت این که الان زندانی سیاسی بنا به تعریف در مقررات ما نداریم، اما در واقع و نفس الامر زندانی سیاسی وجود داره و وجودش انکار ناپذیره، چون ماهیت بسیاری از اقدامات کسانی که در واقع در معرض اتهامات قرار گرفتن طبقه سیاسی داره، نوع و ماهیت سیاسی داره. چه کسی است که بتونه ادعا بکنه که به ذهن تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی یک جرم سیاسی نیست؟ چه کسی است که بتونه ادعا بکنه که تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و یا هویت در گروه های غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی به ذهن سیاسی نیست؟ چه کسی است که میتونه ادعا بکنه اهانت به عالی‌ترین مقام کشور و یا سایر مسئولین به ذهن سیاسی نیست؟ اما با وجود تمامی این اوضاع احوالی که خدمتون توضیح دادم، بایستی قائل به این باشیم که زندانیان سیاسی وجود دارند و نحوه تفکیک و طبقه بندی اونها در زندانها رو که در مباحث بعدی به صورت دقیق به اون خواهیم پرداخت، الان تا حدی به طور نسبی در زندانهای کشور این رعایت میشه. در زندان رجایی شهر، در زندان ازین، هم این زندان عمده محل نگهداری زندانیان به تحقیق و سایت زندانیان تحقیقی تقریبا به صورت نسبی اون تحقیق رعایت میشه. اما همون بندهای محل نگهداری زندانیان سیاسی همچنان اون اقدارهای لازم رو متفانه نداره. سعی این هستش، اونطور که از زمانه پیدا، سعی این هستش که اون امکانات مورد نظر تدارک بشه، اما نقصانهای موجود همچنان به قوت خود باقی است و هنوز در این ارتباط ما مشکل داریم.
درود بر شما، خسته نباشید. حتما در گفتگوی دیگر باز هم به دنباله این بحث بسیار مهم خواهیم پرداخت که خیلی سال هاست هموطنان ما بدون مشخص شدن نوع جرائمشون مجبورند که شرایط بسیار سختی رو تحمل کنن، حتی اگر رو مطلبی گفته میشه، و امیدواریم که هر چه زودتر همه زندانیان آزاد شن، همونطور که در اول گفتگو شما بهش اشاره فرمودید، آرزوشو کردید، و دیگر زندانی نداشته باشیم و مردممون در ایران با آرامش و آسایش زندگی کنن.
من همچنین امید و آرزویی دارم و برای نیل و دستیابی به اون هماره دارم.
مجددا درود بر شما، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
سپاسگزارم. من هم با شما و همکارانتون و همه هممیهنان شریفم بدرود میگم و امیدوارم در فرصت دیگر در خدمتتون باشم.
اوقات شما خوش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری و از وکلای زندانیان سیاسی در تهران، در دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کشوری و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، دنباله گفتار حقوق زندانیان بازداشتگاه هایی که جنبه امنیتی اطلاعاتی و نظامی دارند و در همین باره انتقادات و اعتراضاتی که تا به حال شده است. علت گنجاندن اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ماده 22 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی مصوب سال 1385 قوه قضاییه. چرا این آیین‌نامه تصویب شده و چه ضرورتی برای تصویب آن بوده است؟ مقدمه و این آیین‌نامه و تفسیره آن چه شرح و توضیحی درباره بازداشتگاه‌های امنیتی دارد؟ ماده 2 بسیار مهم همین آیین‌نامه درباره بازداشتگاه امنیتی به چه موضوعی اشاره می‌کند و انشاء شده؟ آیا تا کنون این وظیفه و مسئولیت نظارت به حقوق متهمین که بر عهده دادستان هاست مراعات گردیده؟ اگر شده و گزارش آن تهیه شده، چرا در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته؟ اشارات و تاییدهای مواد 57 و دیگر موارد همین آیین‌نامه و تکرار آن؟ چرایی و علل این اشارات و تأکیدات مکرر و متعدد در این حد و حجم؟ در اصل 168 قانون اساسی، وقتی قانونگذار رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه مقرر کرد، همواره همگان این انتظار را داشتند که جرم سیاسی و مصادیق جرم سیاسی از سوی قانونگذار به طور دقیق و جزئی و مشخص تعریف شود تا متهمین به ارتکاب جرائم سیاسی از امکانات و ویژگی‌های دادگاهی آن، یعنی برگزاری علنی دادگاه و با حضور هیئت منصفه برخوردار شوند. چرا تا به امروز متاسفانه به دلایل نامعلوم چنین نشده و سبب این تأخیر 31 ساله چه بوده؟ چه تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم غیر سیاسی است؟ یا زندانی سیاسی چه کسی است؟ توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.